خدایا مرا آن ده که آن به. صد وادی عشق، الهی همه آتش ها بی محبت تو سرد است و همه نعمت ها بی لطف تو درد است. الهی مخلصان به محبت تو نازند و عاشقان به سوی تو میتازند. کار ایشان تو بساز که دیگران نسازند، ایشان را تو نواز که دیگران ننوازند. سلام دوستان، با برنامه صد وادی عشق با شما عزیزان هستیم. قدم در وادی عشق می نهیم از باب احسان و به بارگاه ایزد منان مدد می جوییم. آغاز می کنیم با نیاز به درگاه تو. احسان در لغت به معنی خوبی، نیکی و بخشش و نیکوکاری است. بخشش و احسان امر مهمی برای رسیدن به ایمان درونی شخصی و نشان دادن آن در کردار و رفتار آدمی است. در واقع احسان راه کسب کمال و ترک محرمات است. احسان شکل بالاتری از عبادت است. خداوند در سوره نحل آیه 90 می‌فرماید: در حقیقت خدا به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خیشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند باز می دارد و به شما اندرز می دهد، باشد که پند بگیرید. احسان از ریشه حسن در لغت به دو معنای انعام بر دیگران و احسان در عمل به این معنی که کسی عمل نیکویی بیاموزد و یا عمل نیکی انجام دهد به کار رفته است. احسان به صورت یکی از مفاهیم بنیادین و پردامنه اسلام، هرچند بیش از همه در گستری اخلاق به کار رفته است، اما قلمرو معنایی آن بسیار گسترده است. در قرآن به عنوان یکی از منابع مهم دین اسلام، احسان به سه معنای انجام دادن کار نیک، نیکی کردن به دیگران و انجام دادن عمل نیکو به شایسته ترین وجه آن می باشد. تأمل در قرآن نشان می دهد که احسان جامع هر گونه خیر و نیکی است. خواجه عبدالله انصاری در کتاب صد میدان در باب احسان می فرماید: از میدان مراقبت احسان زاید، اولاتر خلق به یافت این میدان سه مردند. یکی غرق گشته در میدان توحید و از زندگانی نامید، دیگر مردی والی گشته در عیب و سه دیگر مردی غرق شده در وجد و اسباب در جمع گم. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضایی را در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، شما بزرگوارانی که برنامه صد وادی عشق رو دنبال میکنید، به وادی احسان رسیدیم که کتاب خواجه عبدالله انصاری به میدان 54 یاد کرده و نام گذاشته. از میدان مراقبت که میدان و وادی قبلی بود، میدان احسان زاید. احسان به معنای نیکی، نیکوکاری و بخششه و البته بخشش حداقلش به این که انسان چیزی رو در اختیار داره به دیگری ببخشه، ولی در مرحله باراش به کسی میگن که همه آن چیزی که در هستی در وجودش وجود داره و همه اون دارایی های خودش رو در اختیار مولای خودش قرار بده و این رو در طبق اخلاص در مقابل مولا قرار بده، بدون این که چشم داشتی داشته باشه مگر وجود خود خداوند متعال. لذا خداوند متعال میفرماید والله یحب المحسنین، خداوند است که محسنین رو دوست داره و کسانی که نیکوکار هستن رو دوست داره. نیکوکار کسانی هستن که الذین عملوا الصالحات بالاتر هستن و کسی که احسان بکنه و خودش رو و آنچه که داره در طبق اخلاص در برابر معبود خودش تقدیم کنه، خداوند تعالی والله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند متعال اجر کسانی که نیکوکاری میکنن و بخشش میکنن رو ضایع نمیکنه و یعنی در واقع اونها چیزی رو از دست ندادن، بلکه اینا همه دستاورد است. احسان آن است که سید ولد آدم، بزرگترین و آقای فرزندان آدم، بنی آدم که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، روح القدس را گفت، به جبرئیل گفت که در جواب وی ان تعبد الله که انک تراه، خدا را به گونه ای عبادت کنی که انه اون رو میبینی، خدای را چنان پرستی که وی را میبینی. اگر کسی مرحله بالای احسان و نیکوکاری رو بخواد درک کنه، به این مرحله باید برسه که حضرت رسول فرمود ان تعبد الله که انک ترا، آنچنان خدا رو عبادت کنی، آنچنان عبد خدا باشی، آنچنان خودت رو در خداوند متعال غرق کنی که آنچه که خداوند فرمود همون باشه و غیر از اون نباشه. و اگه این اتفاق افتاد، بالاترین درجه احسانه که این وادی است که انشالله بتونیم خوب درش قدم بزنیم. همه کسانی که علاقمند هستن که در سیر طریق الله حرکتی داشته باشن. اولاترین خلق به یافت این میدان سه مردن. سزاوارترین مخلوقات به کسانی که میخوان دست پیدا کنن به این درجه از احسان که عبادت کنن خدا رو همونطور که در واقع شاهد و ناظر خدا هستن، به درجه والای احسان و نیکوکاری و بخشش برسن، اینها سه گروه هستن. یکی غرق گشته در دریای توحید و زندگانی ناامید. کسی که در دریای حق تعالی که یک تا پرستی است، همه چیز رو متمرکز در حق تعالی میدونه، خودش رو غرق در این اقیانوس بیکران توحید الهی میکنه و خودش رو میندازه در این وادی بدون اینکه هیچ اعتمادی به خودش داشته باشه، بدون اینکه اعتمادی به زندگانی دنیا داشته باشه، بدون اینکه هیچ گونه امیدی به حیات دنیوی بسته باشه، خودش رو در وادی و اقیانوس توحید الهی خودش رو غرق میکنه، مستغرق در این وادی توحید میشه. کسی که مستغرق وادی توحید شد، خودش رو در اقیانوس توحید الهی انداخت، باید بدانه که نجات بخش و منجی و ناجی او خداوند متعال خواهد بود. شکی وجود نداره هیچ کس در این دریا غرق نشده، بلکه باید خودش ولی خودش رو باید بندازه در این دامن اقیانوس بیکران توحید الهی. و دوم، مردی واله گشته در هیبت. کسی است که مرد این میدان، مردی که میخواد به درجه والای احسان برسه، اینه که خودش رو همیشه حیران میدونه در عظمت الهی. انقدر عظمت پروردگار والاست، انقدر این اقیانوس وسیعی است در ابعاد مختلف، در عمق و در عرض و در سطح و در طول، انقدر بزرگه، انقدر هیبت داره، انقدر عظمت داره که خودش رو حیران و سرگردان میدونه، بدون اینکه توجه داشته باشه که به کدام سمت حرکت کنه، خودش رو به این موج دریای بیکران توحید الهی میسپاره تا اون موج اون رو به ساحل امن و ساحل نجات برسونه و مطمئنه و اطمینان داره به این امواجی که از ناحیه خدا و این لطف و عطوفت و مرحمتی که از ناحیه در واقع نسیم الهی میوزه. اینها کسانی هستند که مردم وقتی اونها رو میبینن احساس میکنن اینها سرگشته و واله هستن. امام علی علیه السلام میفرماد اولیاء خدا، مردم بهشون میگن اینها دیوانه شدن و یقولون لقد خولتو، مردم میگن که اینها اختلاط روانی پیدا کردن، مشکل پیدا کردن. و لقد خالتهم امر عظیم، در حالی که اینها بله قاطی کردن، ولی قاطی کردن با امر بزرگی و در هیبت خداوند متعال غرق گشتن، واله گشتن، حیران و سرگردانن و دیگران اونها سرگردان میدونن، در حالی که اینها خودشون رو در وادی محبت و عظمت و هیبت الهی سرگردان کردن و این مقامی است که به مقام احسان اونها رو نزدیک میکنه. و سومین مردی است غرق شده در وجد، مردی است که کسی که در احسان قدم میزنه خودش رو غرق در اون آتش عشق الهی میکنه. وجد همون در واقع یافتن خداست با آتش درونی، در درونش آتش عشق خدا و اون آتش محبت خدا چنان شعله‌ای میندازه در دلش که خودش رو در این آتش غرقه میدونه و این رو محبت خدا رو در وجود خودش شعله ور میدونه. اگر کسی در این مرحله قرار بگیره، اون موقع استش که میتونه ادعا کنه که به مرحله احسان نزدیک شده. خب اگر چنین کسی، چنین مردی در این میدان قدم بزنه، چه اتفاقاتی بعدش میفته؟ هوا در عزم گم، اون موقع از هوای نفسش در تصمیمات خودش مطمئنن مخفیه. چرا که وقتی تصمیم میگیره، اون موقع هوای نفس نمیتونه اون تصمیم رو درش اختلال ایجاد کنه. هوای نفسش و خواهشهای نفسش و منفعت طلبیش و لذت گراییش اون رو نمیتونه در واقع در عزمش و تصمیمش به جهت حرکت در سیر طریق الله درش اختلال ایجاد کنه. هوا در عزمش گمه و اسباب در جمع گم، یعنی اون اسباب و اون ساز و برگ‌های دنیوی که موجب میشه دچار تفرق بشه، دچار تفرقه بشه، دچار اختلال در پیدا کردن راه باشه، همه اینا رو متمرکز میکنه در یک وجود و اون متمرکز در خداوند متعال میشه. میدونیم اگر همه کسانی که تلاش‌هاشون تلاش‌های متعدده و متفرقه همه رو جمع کنند به یک سو، در اون سو موفق خواهند بود. مثال میزنن، میگن که اگر شما میبینید خورشید نورش رو منعکس میکنه در همه هستی پهناوره، توسط ذره‌بین بتونید شما این نور رو متمرکز کنید، این نور میتونه خاصیت‌های خیلی خیلی فوق‌العاده داشته باشه. انسان باید اسباب و ساز و برگ‌های دنیاش رو همه رو جمع کنه در یک مسیر و اون مسیرم طریق الله باید باشه تا بتونه نتیجه بخش باشه. و تفرق در وجد گم، این تفرقه‌ای در اثر پیروی از اسباب و ساز و برگ‌های دنیا اتفاق میفته، در وجد در اون نشاط و شادابی و اون عشق الهی که در درونش پیدا شده میتونه در واقع هضمش کنه. از تن سم پیدا و بس، از همه وجود این شخص سراپور گوشه، گوشه جان میسپاره به آن چیزی که خداوند متعال میگه. و از زبان ذکر، و از زبان ذکر پیدا و بس، از زبانش فقط و فقط ذکر خدا و یاد خدا پیدا میشه و چیزی خارج از ذکر خدا نخواهد بود. و از مرد دل پیدا و بس، فقط و فقط از این مرد شما دل رو میبینید، نه چیز دیگر. دلش مستغرق جمیع صفات حق تعالی است. به دل دید پنداشت که به عیان دید، آنچه که با دل نگاه میکنه فکر میکنه با چشمش دیده. چرا؟ چون دچار یقین شده، دچار قطعیت شده، فهمیده که آن چیزی که با دل میبینه خطا نمیکنه. این دل دیگه خطا نمیکنه، مثل چشم سر خدا رو میبینه. چرا که فرمود ان تعبد الله کانک ترا، اونطور خدا رو باید در مرحله احسان عبادت کرد مثل اینکه خدا رو داری میبینی. و آنچه که یک محسن، یک کسی که نیکوکاره و اهل بخششه در این وادی قدم میذاره، آن چیزی که در دلش میبینه فکر میکنه که آن چیزی است که در عیان و آشکار و با چشم سر دیده. از تلاش انسانیت و خمود هوا و عنای علایق برست، از این که فکر کنه که تلاش انسانیته که اون رو به موفقیت میرسونه، لطف خدا رو در اینجا بی توجه بدونه اصلا خارج از اینه. همه تلاش انسانیت رو یک تلاشی میدونه که وظیفه انسانیته، ولی اون چیزی که انسان رو به موفقیت میرسونه لطف و توفیق الهیست. و خمود هوا، این که هوای نفسش لذت گرایی و منفعت طلبیش دچار سستی بشه، از اینها خارجه. و عنای علایق و این الغاهای دنیا و این که انسان خودش رو در واقع گره بزنه به این اسباب و ساز و برگ دنیا، اسیر اینها بشه، اینا خودش رو تونسته فاصله بده، تونسته همه این تناب ها رو از گردن خودش جدا کنه. چنین شخصی اون موقع نتیجهش اینه که ان تعبد الله کانک ترا، خدا رو عبادت میکنه مثل اینکه خدا رو در ظاهر میبینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
ای قادری که خدایی را سزایی،
جان ما را صفای خود ده،
دل ما را هوای خود ده،
چشم ما را ضیای خود ده،
و ما را آن ده که آن به،
و مگذار ما را به که و مه.
قدم به قدم وادی های عشق را طی می کنیم تا رسیدن به معبود.
صد وادی عشق.
هنگامی که خداوند معرفت را بر بنده ای ارزانی داشت، آنگاه رضایت عبد به رضایت حق تعالی مبدل خواهد شد و دیگر خواسته ها از بین می رود و تنها حق تعالی مشهود می گردد. آدمی بخشش و ارزانی کردن نعمتهایی را که به ودیعه در اختیارش نهاده شده است را از آفریننده آسمان و زمین آموخته است. او که بی هیچ توقع و انتظاری هر آنچه را که نبود هست می کند و به جهانیان ارزانی می دارد. ما در این عالم عدم محتاج اوییم و به او مفتخر. خواجه شیراز می فرماید خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود. الهی نگاه دار تا پشیمان نشویم و به راه آر تا سرگردان نشویم. از شما عزیزان متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا وادی دیگر، خدا نگهدار.
tebyan.net گنجینه صوتی